أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در فقه نکاح بحث ما به موارد قبل از انجام عقد ازدواج رسید، از آموزش احکام مشاوره گذشتیم، رسیدیم به قابلیت مورد برای ازدواج و نکاح. خب یه قاعده کلی ما باید همیشه مد نظر خودمون و دیگران باشه که ما دنبال ازدواج مشروع و ارتباط مشروع هستیم. ارتباط مشروع و ازدواج مشروع یعنی آنچه که شارع مقدس و قانون گذار اون را مشروعیت داده و اون را اجازه داده. لذا جاهایی که شارع مقدس اونها را اجازه نمیده منع میکنه، مثل ازدواج با محارم، اصلا مورد را از قابلیت ازدواج بیرون میبره. و این نکته بسیار مهمیه که حالا بحث فلسفه این چیه و چرا، اون یه بحث حالا فرافقیه. اونی که از لحاظ فقه یا حقوق مهمه این است که ما شارع مقدس میدانیم آمده محدودیت های ایجاد کرده و محارم نسبی و سببی و رضایی را اینها را ممنوع الازدواج کرده و اگر ازدواج کرد باطله، یعنی اگر عقد خوند. خب در ضمن این عرض کردیم که ممکنه هم گفته شود که اصلا اقدام به چنین ازدواجی خودش حرام، همونطوری که مثلا اقدام برای ازدواج برای کسی که در عده باشه، خانمی که در عده باشه، خب تحریم کردن که او متعرضش بشه و از او درخواست ازدواج کنه، چون هنوز در حباله در قوه زوج اون اصلی و اون طلاق دهنده می باشد به خاطر امکان رجوع برای، یا حالا حتی اگر طلاق با این بود امکان رجوع نداشت، باز در این عده یک فاصله است بین دو ازدواج و نباید مثلا در این تعرض کرد، با اینکه می دونه که دیگه باینه و دیگه خب ممکنه ازدواج جدید بکنه، یعنی باین بود بعد بدون رجوع عده تمام بشه بعد دوباره بیاد ازدواج کنه، این که امکانش هست. در بحث فلسفهش و علتش چندین نکته گفته شده، حالا اشاره میکنم. ببینید گاهی این مقتضای ازدواج با اقتضاعات مورد ناهمخوانی دارن. مثال میزنن ازدواج با مادر، خب مادر واجب الاطاعه است، باید اطاعت کنه از مادر یا باید اذیتش نکنه، احترامش بذاره. حالا این اگر همسرش شد، خب این قیم میشه، اون باید تحت امر این باشه. اینجا اقتضاء مادری اقتضایی داره که با اقتضاء همسری ناسازی داره. خب این موارد تناقض و تهافت شارع برای این که همچین چیزی پیش نیاد این را تحریم کرده. حالا در یک تحلیل جامع یعنی خیلی کلی گفته شده برای ارحام این چنینی اگر ازدواج بخواد رابطه زوجیت صورت بگیره منتهی به قطع رحم میشه، منتهی به یک نوع جفا کردن به رحم میشه. چرا؟ چون وقتی ازدواج شد قیم بودن زوج پیش میاد و امکان تأدیب میاد، خیلی از مسائل ممکنه پیش بیاد که با مورد خصوصیت مورد که عمه خاله مادر بزرگ مثلا و همینطور پدر بزرگ مثلا نسبت به عروسش و امثال اینها، یک حالت چی پیش میاد؟ یک نوع حالت تضاد با اون رحمیتی که وجود داره و در نتیجه به بن‌بست کشیده میشه، در حالی که ازدواج باید هدفمند باشه و هدف ازدواج تشکیل خانواده به گونه ای که پایدار باشه و ماندگار و پویا باشه. بگذاریم از این که حالا این بحث اختلاط انساب و امثال اینا و تداخل ها که اینا مشکلات دیگریه که وقتی مثلا چطور میشه این وقتی ازدواج کرد این مادرشه، وقتی بچه دار شد بچه این مادر هست، میشه برادر این و از لحاظی بچه این، یعنی این را کدومشونه؟ این بچه این حساب میشه این پسر یا برادر این پسره؟ خب ببینید به هم ریزا کل سیستم نظام خانواده به هم میریزه و برای اینکه این چنین پیش نیاد این مرزبندی گذاشته شده تا اینکه با رعایت این حرمت ها یا بگیم تحریم هایی که مورد را از قابلیت ازدواج بیرون میاره یک منظومه ای از روابط اجتماعی خانوادگی پیش میاد که میتواند بسیار شفاف و منطقی و قابل چی باشه؟ قابل یعنی نظاممند بشه، ولی اونجوری از نظاممندی میفته بیرون.
پس این دلالت دلال شرعی یه دلال عرفی؟
نه، اینا داریم میگیم فقیه میگه من شأن من این نیست که من دنبال این فلسفه بگن، این دلیل نیست، این تحلیله. داریم میگیم فلسفه این رو در روایات مثلا سوال میشه چرا؟ بعض گاهی جواب داده میشه خدا گفته، شما به قانونگذار رجوع کنی اون بگه نه، شما میگه نه. گاهی جواب داده این لازمش قطع رحم میشه یا لازمش این که اختلاط انساب به وجود میاد.
چون با این که ما در زمان مثلا حضرت یوسف یا یعقوب که حضرت یعقوب مدد تا خواهر رو گرفته، خب جای دیگه اومدن اتفاقاتی افتاده که
حالا این یک مورد که الان توی مثلا تاریخ اومده. قرآن هم وقتی میده و انتش ما بین نقطه‌ایم الا ما قد سلف، به گذشته چه کار داری؟ از الان من دارم این نظام را برای تو حاکم میکنم.
قطع رحم ها، این اختلاف ها اون زمان هم بوده، پس چطور اون زمان حکم به حرمت بعض مسائل داده نشده و الان حکم به حرمت؟
باید دید اونجا نظام ارث بوده چگونه بوده، یعنی خیلی مسائل هست که به هم ربط دارن. این نظامی که الان در اسلام داره طراحی شده و داره عرضه میشه و خوری گفتن مولا دردش نمیره، این را شما نمیتونید مقایسه کنید به ما قبل که ممکنه به گونه دیگر بوده. خب و لذا حتی نسبت به جمع بین الاختین الان یه مثلا یه مورد مسلم هست که اجماعیه و موارد قابل سوال یا مشکوک هست که این دیگه طبق استظهار یا استنباط ممکنه مثلا ازدواج با فرض کنید خانمی که الان خواهر او در عده است، آیا این جایزه یا جایز نیست؟ باید عده تموم بشه. خب یا این ازدواج اگه موقت باشه چی؟ و اون وقت باقی مانده رو هبه کنه براش. خب اینا مواردی هست که اختلافی عیان بین فقها از لحاظ اینکه بالاخره حکم شرعی اینجا چیه. لذا ما یک قدر متعقب داریم که در شریعت آمده که منصوص در قرآن و روایات صحیح و سند، چون بعضی روایت هست که میگن مثلا مشهور ازش اعراض کرده، مشهور قبول به اون روایت عمل نکرده، اما این روایت قابلیت داره برای اینکه بر اساس او فتوا داده بشه. پس ما یک قدر متعقنی داریم در این محرمات که محل اجماع همه فرق شیعه سنی، همه علمای شیعه و یه مواردی داریم که محل اختلاف از لحاظ فتوا. خب اینها رو ما باید از هم جدا کنیم و همه رو به یک چوب نرانیم، یعنی ما یا مقلدیم یا میخوایم اجتهادی عمل کنیم. اگر میخوایم اجتهادی عمل کنیم باید ما مسلمات رو بگیریم، اصل قرار بدیم، بعد بیاییم موارد اختلافی را تحت یک ضابطه ای که اون ضابطه را قبول کرده باشیم، اون موارد اختلافی را به بررسی بگذاریم و ببینیم آیا منتهی میشه به تحریم ازدواج. در بعضی از حالتها یا منتهی به تحریم ازدواج نمیشه. این به طور کل، حالا خواستم که اینجا بدونیم که ما اینا را همه را با یه چوب نمیدونیم، یعنی موارد اختلافی هم وجود داره، چه بین مثلا در جمع بین اختین، چه جمع، چه در بحث فرض کنید ازدواج با زانیه، تفصیلاتی داره و موارد مسلم هست، مورد محل اختلاف هست. یا مثلا مواردی هست اگر این دو خواهر یکی رضایی بود، آیا این خواهر رضایی هم حکم همونه میگیره یا نه، چطوریه؟ این بحث اول که را مروری بود بر بحث گذشته با این توضیح، دو توضیح جدیدی که دادیم. بحث بعدی این بود که خب مورد از لحاظ شرعی قابلیت ازدواج داره، یکی از مواردی که قابلیت ازدواج بهش میده بحث با کفیت ارتباط داره، یعنی حد اقل کفیتی که گفتیم که اون کفیت از لحاظ اعتقادی هر دو مسلمان باشن یا به گونه ای باشد که حالا اون هم موحد، این هم موحد، حالا اون مسلمان نیست، اهل کتابه و اجازه داده شده باشه به ازدواج با اهل کتاب. خب اینجا یه درصدی از کفیت هست، بلاحظ اینکه این هم موحد کافر نیست. اما ما فوق این، یعنی ما برای این کفیت چه خواهد بود؟ یعنی این کفیت میخوام بگم این کفیت حد اقلی، این مرتبط میشه به محرمات نکاح و مورد رو از قابلیت داشتن برای ازدواج قرار میده یا بیرون میاره. بعد میایم حالا اگر همه این محرمات را ما چک کردیم و دیدیم این فرد تمام این محرمات، هیچ یک از این محرمات را نداره، نه محرمات قطعی نه محرمات احتمالی که محل اختلافه، الان این فرد قابلیت شرعی برای ازدواج داره، ولی آیا به صرف تحقق این قابلیت اون ازدواج مطلوب یا اهداف ازدواج تحقق پیدا میکنه یا نه؟ لازم اعمه شارع مقدس، یه قاعده کلی هم گفتیم قبلا، شارع مقدس تو همه این مسائل اجتماعی و شاید حتی هم فردی همیشه قائل به یه حد اقل و یه حد اکثر هست همیشه، یعنی حد اقل کفیت اینه که هر دو مثلا همکیش باشن، مسلمان باشن، ولی کفیت در این خلاصه نمیشه. چرا؟ چون این ازدواج بناست یک ازدواج پایداری باشه، بنابراین حالا ممکنه که ازدواج کنه فردا طلاق بگیره یا همون شب عروسی طلاق بده، شده مواردی اونجا دیده نه دیگه نباید بمونه با این طلاقش بده، ولی برای این که یه چین اتفاقی نیفته، یعنی طلاق به سرعت یا با فاصله به وجود نیاد و یک زندگی پایدار باشه، شارع مقدس اومده یک کفیت دیگری تعریف کرده، من رضیتم خلقه و دینه، یعنی به بد اخلاق هم میشه زن داد، شاید به مجنون هم بشه زن داد، اگر ولی او یه مجنون ادواری مثلا داریم که این اگر ازدواج کنه این آرام آرام بخش براش خواهد بود مثلا. اینجاست که بحث کفریت به این معنا مطرح خواهد شد، یعنی این دو فرد الان با هم میتونن هماهنگ زندگی کنن؟ یه زندگی آرام با هم پیدا کنن یا نمیتونن. خود ازدواج هم میدونیم ما شرط نیست در ازدواج که حتما با همین نیت این فرد بیاد و بخواد یک مثلا مدت طولانی ازدواج کنه. ممکنه تو ذهنش اینه که من 3-4 سال زندگی کنم و به این طلاق بدم. ازدواج قانونی ثبت میشه، دائمه، تمام حقوق برش بار میشه تو این مدت. یعنی اگر متوفا شد، اگر فرزنددار بود، اگر همسرش رحمت خدا رفت یا این خودش رحمت خدا رفت همسرش مون، تمام احکام ازدواج دائم بر او بار میشه. هر چند در نیتش این که وقتی اون طلاق بده مثلا، یعنی در حکم موقته تو اون ته دلش، ولی اونی که اجرا کرده و داره ملتزم به قوانینشه ازدواج دائمه. خب میگیم این ازدواج صحیحه، مشکلی نیست. هر چند تو ذهنشه که یه وقتی من ممکنه طلاق بدم، چون خداوند طلاق رو اجازه داده، یا تهدید هی به طلاق میکنه، اگه با کاری کنی من طلاق میدم. در اینجا کفیتی که مد نظر هست باز مراتب داره، یعنی دو مرتبه دیگه میتونیم تصور کنیم. یه مرتبه این است که بالاخره اینا بتونن با هم دمساز بشن، با هم متفاوتن، لحاظ سنی، لحاظ مالی، لحاظ قیافه، از لحاظ فرهنگ، از لحاظ قد، از لحاظ نیازهای جنسی متفاوتن اینا با هم، ولی با هم زندگی میکنن، هم دیگه را پذیرفتن.
یعنی این طلاق عاطفی میشه؟
نه، زندگی میکنن، ارتباط دارن. مرد مثلا هر روز میخواد بره حمام، اون نمیتونه، میگم نه هفته یه بار. خب این راضی میشه به این حالا مضاضن، ناراحته ولی صبر میکنه. یا برعکس، مرد خیلی حال نداره، زن خیلی نیاز داره و تحمل میکنه. حالا این ماهی یک بار میخواد بهش مثلا رو بزنه و بپذیره ارتباط جنسی را، اون تحمل میکنه. خب این کفویت هست اینجا به این معنا این که اینا همدیگر را پسندیدن و پذیرفتن و با همه عیبهایی که در دوشون دارن سر زندگی خودشون موندگار هستن. خب این یه درجه از کفیت دیگه، با اینکه با هم متفاوتن و اختلاف دارن، اما اینا به لحاظ اخلاقی میگیم اینا خوش اخلاقن، متدینن، من رضیت و خلقه و دینه و زوجه. این دو اصل توی این دو فرد فراهمه. حالا یه کفیت بالاتر هست، یکی میگه من طلبم، همسر طلبه، میخوام که همدیگر بیشتر درک کنیم، زبانمون یکی باشه، اهدافمون مثل هم یا نزدیک هم باشه، والدینمون مثلا طوری باشن که همدیگر را بپذیرن، از لحاظ اقتصادی به این وضع موجود قانع یا نه دنبال یک وضع بهتری هست و اون هم میتونه برش فراهم کنه. به بار دیگر اینها خواهان هم باشن یک و همدیگر را تحمل کنن. حالا اگر کسی بالاتر از اینا خواست، نور و علانه که این اون کفیت مطلوبه، از لحاظ جنسی هر دو نیازهاشون نزدیک به هم باشه، خیلی متفاوت نباشه که یکی به خاطر دیگری بسوزه، همینطور نیازهای اقتصادیشون نزدیک به هم هست، زندگیاشون خیلی متفاوت نیست که منتهی به تلاشی بشه. این هم مرحله دیگر از کفیت که حالا آدم های ایدئال دنبال این کفیت ها میگردن و طبیعیه، کل ما کثرت قیوده عز وجوده. یه مورد مناسبی که همه این آیتم هایی که این فرد داره میخواد ممکنه فراهم نشه. خب تا اینجا مشخص شد که ما اگر از کفیت صحبت کنیم و میکنیم و در روایات اومده مثلا العزیزت فی اهلها الذلیلت عند زوجها، پس ده تا صفات اعلا برای یک خانم کدبانوی خاندار مدیر و مربی گفته شده، از لحاظ عبادی چطور، از لحاظ برخورد اخلاقی چطور، از لحاظ تعامل با اجانب چطور، از لحاظ تعامل در اون خانه با همسرش چطور. این اوصافی که در روایات اومده داره تشویق میکنه ما را به انتخاب بهترین گزینه برای ازدواج. چرا؟ چون میخوایم ازدواج پایدار و یک ازدواج پویا داشته باشیم. به این خاطر مراعات این شرایط و بقای بر عضوبیت جای شرایط بهترین شرایط برش فراهم بشه بسیار مطلوبه، ولی الزاماً اینطور نیست که حتما باید یک فرد به خاطر این صبر کنه. یه موردی ما داشتیم بزرگ شده بود 39-40 سالش داشت میشد، دوستان هر موردی رو ما معرفی میکردیم براش میگفت آره ما رفتیم، یا اونا استخارشون بده یا استخار ما بده. کل بیوتات قابل توجه و محترمی که ما میشناختیم و اون میشناخت 30-40 مثلا خانواده مؤمن متدین نماز شبخونه اونا رو مثلا پیدا کردیم، هر مورد میردیم دست میداشتیم میگفت بله من استخارم خوبه اونا بده، یا میگفت نه استخاره من بده اونا استخارشون خوبه، در نتیجه نمیگرفتم. اینجور از کفیت که همه چیز را در بر بگیره، این کفیت کفیت مطلوبه ولی نادر الوجود خواهد بود، به خاطر اینکه شما بیایید همه این خصوصیات و ویژگی ها را در یه فرد به وجود بیارید که نمیشه، باید کشف کنید که وجود داره. پس این کفیت هرچند در روایات مطرح شده اما این کفیت میخواد ما را هدایت کنه به انتخاب خوب و ما نیم کوتاهی کنیم به خاطر فرض کنید یک لذت سیر گذر، بیاییم یک زندگی پر از درد سر را پیدا کنیم قبول کنیم تا اینکه مثلا ما به حد اقل ها اکتفا کنیم به تأمین نیاز جنسی مثلا، و از این طوری هم نمیتونن تأمین نیاز جنسیشون در حدیه که اینها قبول دارن. یه ماشین پنچر هم باشه میگه باید سوار شم، خب اینه چیکار میشه کرد؟ پنچرگیری هم نمیشه کرد وسط را، خب اینه باید برو سوار شم راحت.
همون حد اقل
کفیت مثلا میگیم حد مسلمان باشن، یا مسلمانی که با غیر مسلمان با اهل کتاب مجاز باشه از لحاظ فتوای اومده تقلیدش که باشه ازدواج کنه، این حد اقل کفیته.
همین که هر دو مسلمان باشن،
آره المؤمن کفر المؤمنه، وقتی اینطور گفته میشود هر دو ایمان را دارن، هر دو یکی ضعیف یک قوی، یکی نماز میخونه یکی نمیخونه، میگه من مسلمانم امیرالمومنینم قبول دارم ولی میدونم نه امیرالمومنین به نماز من نیاز داره نه خدا پس نمیخونه ولی قبول دارم نماز واجبه.
تو بحث همکف بودن اگر حد اقل بشینه که مسلمان باشن، حالا تو بحث خود دیم بلاتم تو بحث حضرت معصومه یکی از دلایل عدم ازدواج ایشون رو بحث عدم همکفی،
آره هم یک انسانی که در حد او گفتیم اون روز این از یک عشیره قبیله خیلی لحاظ پرستیژ اجتماعیشون بالاست. این از بنی هاشمه، کسی نیمد از بنی هاشم.
یعنی قول و فعل معصوم اینجا حجت نیست که اگه طرف بگه همونجور که اون ازدواج نکرد منم میتونم ازدواج کنم، حکم من پیدا نشده با تمام شرایطی که هست، میشه این دلیل قرار داد برای خودشون؟
ببینید چون ما تو بحث برگردیم به اصل ازدواج، واجبه یا مستحبه؟ اگر گفتیم ازدواج مستحبه، خب این نمیخواد الان ورود کنه به این اصل، میگه آقا من مجازم، میتونم میدوش من یا ازدواج خیلی خیلی عالی به قول گفتم یا اوور یا اینطوری یا نمیخوام. بس اینجوری هست، یعنی یا 100% یا هیچ وسط قبول نداره. خب این مختاره، به خلاف این که اگر گفتی مثلا ازدواج واجبه، خب اگر گفتی شد ازدواج واجبه، اینجاست که اگر مثلا زوج کفر اینجوری نیامد ممکنه.
خب این وجوب بالاتر از هم کفر بودن یه در عرض هم، یعنی اگر وجوب ازدواج بیان بکنیم بالاتر از اینه که حالا طرف بگه من هم کفر گیرم نمید ازدواج میکنم در حال که وجوب داره. اگر ما بگیم واجب بالاتر از هم کفره، یعنی که هم صرف به اقل هم کفری که بود چون وجود داره شما باید ازدواج رو کنید.
بخوام نیاز داریم یه بار میخواهد کنید که ازدواج باشه واجبه شد حد در قدیت با دکر رو اگر که جوری که بازش برش واجب نیست میتونه یه کفریت بالاتر رو طلب کنه.
پس اون واجب واجب شخص میشه اینجا واجب نوعیه، یعنی من بعضی واجب میشه بعضی هم
نه. ما گفتیم که ببینید توی این مسئله قائل شدیم به این که وجوب کفایی هست برای منچی تتحقق به کفایه، و اینا وجوب کفاییه. اگر از اون مرز رد شدیم دیگه این وجوب نیست، میشه مستحباب مؤکد، اینجوری میشه دیگه. به همین خاطر باید طرف تکلیف خودشه بدونه. حالا ممکنه همگاهی است به خاطر تعصب، عرض کردم بعضی این شبه قرائی ها تعصبن نمیده، آقا شرعن جایزه ولی من نمیخوام بدم، یا خود زن قبول نمیکنه، اون دون شأن خودش میدونه دیگه، این خودش مربوط. ما وظیفه همونه ببینیم اینجا چه باید کرد و چه راهنمایی، چه راهنمودی میشه داد به مکلفی. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد.